وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نعت بفرمایید. بحث در عوامل و زمینه های دین گریزی بود. قبلا این تذکر را توی سال پیش مکرر گفتیم که مهمترین عامل دین گرایی و دین گریزی خود فرده و بلکه تنها علتش، بقیه زمینه سازی میکنن. از طرفی خب دین امر فطریه، یعنی گرایش بهش وجود داره دیگه، مثل این که مثلا آدم گرایش به زیبایی داره، گرایش به رفع نیازهای خودش داره. اگر فطریه و اشتیاق انسان داره، چرا باید فرار ازش صورت بگیره، گریز ازش به چه معناست؟ اینجا تفاوت امور محسوس و نیازهای ملموس و مادی و نیازهای بلند و غیر مادی علت اصلیشه، که اگر انسان از فطرت خودش یه مقداری خارج شد، درک نیازهای غیر مادی براش سخت میشه. و الا اصلا میشه درک کرد. خدا رحمت کنه استاد ما، یه وقتی ازشون پرسیده بودن که این طلبه ها رو بگیم قرآن بخونن، چیکار کنن قرآن بخونن؟ بعد گفته بودن که روزی یه جز قرآن بخونن. بعد گفته بودن، ازشون پرسیده بودن که روزی یه جز چجوری روزی یه جز قرآن بخونن؟ بعد چون فهمدن که مگه روزی یه جز قرآن نمیخونن؟ اینقدر برای مثل این که به یه نفر بگن که مگه کسی پیدا میشه که غذا نخوره؟ مگه من همچی آدم مگه هست؟ همونطور که کسی نیاز کاذب برای خودش ساخته باشه و با اون نیاز عجین شده باشه روح و روانش، اون نیاز کاذب نبودش براش اصلا فرض نداره. حتی یه نفری که خیلی انس داشت با بعضی از امور، من جمله مثلا موسیقی، شاید روزی 7-8 ساعت موسیقی گوش میداد، شاید هم بیشتر. بعد یادی صحبت شد که زن یک کسی موسیقی گوش نمیده. ایشون میگفت مگه میشه آدم موسیقی گوش نده؟ اصلا مگه ممکنه آدم باشه موسیقی گوش نده؟ پس ما یه سری امور محسوس داریم که همه این نیاز به این امور محسوس را حس میکنن، تخطی هم بنابراین ندارن. یک سری امور غیر محسوس داریم، یه سری نیازهای واقعی نامحسوس و یک سری نیازهای کاذب. اینا چون نامحسوسن، وقتی که جان بهش عجین شد درک میکنه نیاز بودن اون رو، و اگر کسی مسیر غلط را طی کرد با وجود اینکه اون نیاز نیست بلکه ضرری برای وجودش داره، نمیتونه ازش دل بکنه. خاصیت عادت هاست دیگه، العادت و طبیعت ثانیه. عادت ها گویی یک فطرت دومیه که برای آدم ایجاد میشه. بعد خلاصه آدم مراقب عادت های خودش خیلی باشه، قبل از اینکه به یک چیزی اونس بگیره و براش ملکه بشه، خوب ارزیابی بکنه که این خوبه یا بد. چون وقتی که عادت شد به سختی میشه برگردون. رد المعتاد عن عادته کالمعجز، برگرداندن کسی که به یک چیزی اونس گرفته، عادت کرده، براش ملکه شده، در حد اعجاز برگردوندنش. باید خلاص آدم مراقب باشه که به امور اشتباه عادت نکنه. به هر صورت اصلی ترین علتاش پس علتهای درونی بود، مثل جهل، مثل ضعف اراده، ضعف معرفت در ابتدا و جهل و بعدم ضعف اراده. اینی که در انبیا اصلا در مقابل کفار اولین حرفشون این بود که شما ولکنی اراکم قوما تجهلون، چرا قبول نمیکنی؟ چون جهل داری. ام الخبائث، بدتر از جهل نداریم ما. این گره کوریه که در قیامت هم باز نمیشه. یعنی همه دردها قابل درمانه غیر از جهل، خصوصا جهل مرکب. به هیچ عنوان آتش جهنم هم این گره رو باز نمیکنه. خب گاهی وقتا ضعف شناخت، برداشت های غلط، برداشت های ناروا که در به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به ماها تزریق شده ها، مثلا ما ناخودآگاه دین را مساوی با یک امر معنوی میدونیم، صرفا یک چیزی که بخواد آراممون کنه، آرامش بخش باشه. دین مساوی با معنویت نیست، دین عامه. معنویت گرچه به یک نگاه بگیم کل دین یعنی معنویت، منتها نه معنویت غیر مادی، چون تو از هان این میاد دین معنویت غیر مادی. به همین خاطره که به آخوندها میگن روحانی. این کلمه ای که از مسیحیت آمده، روحانی کلمه غلطه. اونجا تفکیک کردن کاملا عالم روح و عالم معنویت و آخرت را از عالم دنیا و زندگی. بعد روحانی کسیه که به چی میپردازه؟ به همین امور روحی و معنوی و امثال اینها. مثلا به زندگی که چی کار کنین امثال اینها کار نداره. اینه که امیر المؤمنین فرمودن، به نظرم روایت از حضرت امیر باشه، که لو ان العباد وقفوا حين جهلوا، اونجایی که اگر مردم یک چیز رو نمیدونن اتخاذ موضع نکنن، وایسن تا مطلب براشون روشن بشه کاملا، لم یکفروا و لم یزلوا، نه به کفر میافتن نه به گمراهی. علت های دیگه شم که صرف اراده درس کردن دیگه، رفاه طلبی، لذت جویی، امثال اینها. ببینید احساسات وقتی که متناقض شد آدم نمیتونه بینش یک تصمیم درست بگیره و نوعا اون احساس مناقض مادی غلبه میکنه چون محسوسه. ما یک سری احساسات متعالی داریم، یک سری احساسات پست، کوتاه، احساسات اولیه، تمایل به لذت، تمایل به استراحت. نفس اصلا آزادی طلبه دیگه، دلش میخواد آزاد راحت باشه، هر وقت دلش خواست بخوابه، هر وقت دلش خواست بلند شه، هر وقت دلش خواست بخوره، هر چی دلش خواست بخوره. خصلت نفس اینه، را آزادی طلبه، نمیخواد قید و بند داشته باشه. به همین خاطر یکی از برنامه کارهای سخت برنامه ریزیه و پای بند بودن به برنامه ها تو همه کارها ها. و به همین خاطر افراد موفق تو هر زمینه کمن، چون این آزادی طلبی نفس بر اون ویژگی های متعالی نفس غلبه میکنه. این به دینم ربطی نداره ها، کلا اینجوریه. ببین بچه ها چند نفرشون بالای در کنکور بالای 150 میزنن از 200 تا تست، 100مشون هم نمیزنن. چرا؟ ذهنشون کنده. چه فرق داره اونی که رتبه 1 رقمی و 2 رقمی آورده با اون که رتبه 5 رقمی آورده؟ درس خوندن، کنکور، بدم با تن پروری جور در نمیاد. به فرمایش امیرالمومنین لا تجتمع الفتنه و البتنه، بتانت و شکم پروری با فتانت، با تای دست و زیرکی جمع نمیشه. خب بخواد هم خب این حس رو داره که دلش میخواد آزاد باشه، بره بچرخه با دوستاش، بیرون شهر بره، کارهای مختلف بکنه، تفریحات داشته باشه، راحت بخوابه، هر وقت دوستاش بیدار بشه. از اون طرف یه حسی هم در درونش میگه میخوام موفق باشم، میخوام کنکور قبول بشم، میخوام مثلا تو بهترین رشته باشم، امثال اینها. ها کنکور باشه، طلبه باشه، هر چی میخواد باشه. یا نتیجه این دو حس چی میشه؟ یا کنکور گریزی اتفاق میفته یا راحتی گریزی، لذت پرستی گریزی. یکی از اینا باید اتفاق بیفته. این احساسات متناقض همینطور راجع به دین هم، چون دین میاد بعضی چیزا رو محروم میکنه آدم رو دیگه. دلش میخواد بخوابه، میگه نه بلند شد برای نماز. همونطور که دلش میخواست بخوابه، کنکور در درونش ندا میداد که پاشو درس بخون. حتی افراط در قوا را مقابلش میسته، نه اصل قوا را. نمیگه نخور، نمیگه نخواب، میگه زیاد نخور، هر چیزی نخور، مضر نخور، به اندازه بخواب، در زمان بخواب و امثال این. خب بنابراین دین مانع این رفاه طلبی بیش از حد، رفاه طلبی آزاد، نفسی که آزادی طلبه برای همیشه. هیچ وقت ببینید شما ما رو ول کنن، یه شب ساعت 10 میخوابیم، یه شب ساعت 8 میخوابیم، یه شب ساعت 2 نصف شب میخوابیم، یه شب تا صبح بیدار میمونیم. برای چی؟ طبق شرایط دیگه. الان نفس چی دوست داره؟ الان رفیقم اومده تا صبح بشینیم با هم مثلا صحبت کنیم، اینو دوست داره، اونو انجام میده. هیچ برنامه قائل نیستش که داشته باشه. و نوعا هم تسلیم میشیم ها، نباید تسلیم میشه. انسان با اراده اون چیزیه که او شرایط را مدیریت میکنه، نه شرایط اون رو مدیریت کنه، شرایط براش برنامه بده. دین میاد اینو میخواد مهار کنه. بعد چه میشه؟ این فرد تن نمیده. شیطان میاد چیکار میکنه؟ آنچه نفس دوست داره و اون آزادی ها، اون لذت هایی که براش محسوسه و دم دستش هم هست، میاد اینا رو آب و رنگش رو بیشتر میکنه. ببینید این مغازه‌دارا مکانیزم کارشون مثل مکانیزم شیطانه تو تبلیغات. مثلا یه کلن تبلیغات شبیه کار شیطان از این بابت که مثلا یه غذا، مثلا یه پیتزایی رو طوری عکس میگیره، یک آب و رنگ و لعابی که شما اونو کنار پیتزایی که از اون چیز میاد بیرون بزنین کنار، میگه این آب دهن آدم راه میندازه، این پر آب و رنگه. به این کار میگن تزیین. و زین لهم و شیطان اعمالهم، دقیقا همینه. آواز دهل شنیدن از دور خوش است، این مصاحبه است با مکانیزم تزیین. میگه خیلی کیف داره، خیلی به چشم میاره، خیلی تو قوه خیال آدم اون امر لذت بخش رو لذتش میکنه صد برابر. تو تبلیغات دقیقا این کار رو میکنه. مثلا نشون میده یه نفر داره یه غذایی میخوره، مثلا آدم هوش و حواسش میره، مثلا این شکار میکنه، این میزان لذت وهمی و خیالی که در درون هست را افزایش میده از اون آستانه حقیقیش. به همین خاطره اصلا کلن دنیا همینطوره. در روایت هم داریم که هر امری شنیدنش در دنیا، هر امری تو دنیا از امور دنیاوی، از لذت‌های دنیاوی و عذاب‌های دنیاوی، سماعه اعظم من عیانه، شنیدنش خیلی بیشتر اون میزان تحریکی که میکنه تا دیدنش، تا خوردنش، تا نمیدونم انجام دادنش. در دنیا هر امری مثل آواز دهله، از دور خیلی جالب تره. مثلا شما یه غذا رو وقتی که مثلا گرسنه هستین و دورین از غذا، مثلا میگن امروز این داره، میگن دهنم آب افتاد، یه لقمه آدم میخوام، نه اون لذتی که تو چشمش بود و تو خیالش بود نیست. همه لذت های دیگه همینطور. و بالعکس در آخرت هر امری عیانه اعظم من سماعه، در معرضش قرار گرفتنش قابل قیاس با شنیدنش نیست. در دنیا کوچکتر از شنیدن. تبلیغات همینه، هی بزرگ میکنه، بنابراین یک ولعی نسبت به مرتکب شدنش آدم پیدا میکنه، انجام دادنش. خب بنابراین این مباحث دین گریزی یک ربط جدی دارد با مباحث شیطان شناسی. چرا؟ چون که مسئول ارشد دین گریزی با همین مکانیزم هایی که عرض کردم خود شیطانه. اون مهمترین عامل دین ستیزی است برای دین گریزی. اول تهاجم فرهنگی از زمان شیطان بود، از زمان که شیطان آمد تهاجم فرهنگی چیز جدیدی نیستش. و شیاطین، علتش هم اینه که خب مشخصه، چون دین سبب خیلی از امور استحکام روابط خانوادگی، ارزش های معنوی ملکوتی فراتر از مادی، کنار زدن راحت طلبی، منفعت پرستی، جدیت در امور، مقابله با شیاطین، جن و انس. به همین خاطر که اگر شما دینداری رو تضعیف کنین، ارزش ها میاد در سطح ارزش های مادی قرار میگه، دیگه اون ارزش های متعالی نخواهد بود. ارزش ها که اینجوری شدن، آدم میدوه دنبال شیطان. شیطان میخواد زمین بزنه من و شما رو دیگه، قسم یاد کرده که عامل علو و ارتفاع ارتقاء ما ارتباط با خداست، او میخواد این رو قطع کنه. تا انحطاط حاصل بشی. این وسیله ارتباط با خدا هم همین حبلیه که به نام دین خدا فرستاده. دین باشه توکل زیاد میشه، یکی دوتا برکت که نداره که. توکل که ارتقا پیدا کرد، انسان از غیر میبره، وابستگیاش کم میشه، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی. قیام در برابر ظلم میکنه دین واقعی، اصلا برکاتش که یکی دوتا نیست، بی نهایت برکات داره. یعنی هر ارزشی در انسان نیست، دین اونا رو تقویت میکنه و ارتقا میده. هر ضد ارزشی که تو وجود آدم هست، دین اونا رو مهار میکنه، از بین میبره. همینه دیگه. اینه که این برکات بی نهایت موجب شکستن طاغوت میشه. طاغوت یعنی هر طغیانگری که در حقیقت در مقابل خدا ایستاده. خب بنابراین منفعتهای ظاهری، باطنی، عزتش، رفاهش، مادیاتش، اینا قطع میشه. شاهرگ حیاتش قطع میشه، اینم نمیخواد این کار بکنه. به همین خاطر شیاطین جن و انس دست به دست هم میدن تا دین را بزنن زمین. خیلی. از هر کرانم این کار رو به هر بهانه‌ای، با هر روشی، با هر ترفندی این کار رو میکنن و میکنن و دارن انجام میدن، بیش از آن که ما فکر میکنیم. خیلی. اینی که چون عاملش شیطانه، همیشه هم دین گریزی بوده. از زمان حابیل و قابیل شما بگیرید که از دین فاصله گرفت. حالا دین گریزی یا به نحو کلیه که اصلا فرد از دین خارج بشه، یا کمرنگ بشه نسبت تقیدات فکری و رفتاریش نسبت به دین، همیشه بوده و هست. همونطور که دینداری همیشه بوده و هست. خیلی وقتا وضعیت از اینم که هستیم شدیدتر بوده. مثلا شما بین اصحاب کهف برای اینکه دینشون رو حفظ کنن مجبور شدن برن تو غار، یعنی یه مملکت پیدا نمیشد و اینجا پناه ببرن تو دنیا. و اذا تزلتموهم و ما یعبدون الا الله، وقتی که شما از اونها و معبودهای باطلشون فاصله گرفتین، فعو الالکهف، پناه ببرید به غار. گرچه الان در آخر زمان این هم بحث دین ستیزی به شدت رسیده، هم بحث دین گریزی. هر چه آدم پیش بره بیشتر میشه. با اینکه از شد دین گریزی همیشه بوده و هست، چون هم شیطان بوده هم نفس، این دوتا هر دوتا عامل دور زدن و کنار گذاشتن دین هم دیگه. شیطان که قسم به عزت خدا خورده، نفس هم که خدا میفهمد دائم در پی هر کاری تا پرده های جلوی خودش رو باز کنه، راه خودش رو طی کنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، خدا هر کاری بکنه تا جلوی پاش باز باشه برای مقصود رسیده های مطلوب های چیزش. اینه که دینی که عامل کرامت، سعادت، عدالت، احسان، مکارم اخلاق، آرامش، برادری، صلح و همه اینا هست، در یک کلمه عامل سعادت دنیا و آخرت میذارن کنار. خب میذارن کنار. یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم. ببینید همه بنده و شما، همه آدم ها، نحوه وجودمون با اختیار تعریف میشه. یعنی ما مرید مختار هستیم، دارای اراده و اختیار. بنابراین این از حیث تحلیل مسئله، در اراده و اختیار هم چون هم علم و هم تمایل تأثیر میذاره، علل مختلفی در انتخابهای ما تأثیر میذاره. این یک. گاهی پررنگه اون علل، گاهی نه. از طرفی تمایلات آدم هم متفاوته دیگه، هم تمایلات مادیه هم تمایلات معنوی، این دو. از طرفی امور مادی و محسوس و نفسانی جذابیت داره، جذابیتش هم محسوسه، اونای دیگه هم جذابیت داره. شما اگر امیرالمؤمنین رو تکه تکه کنید، حاضر نیست دست از اون ارتباط شبانگاهیش با خدا برداره. وقتی که سوار اسب بودن در شب سخت ترین شب جنگ صفین، اسمش بود لیلت الحریر، حریر یعنی زوزه گرگ، در اون شب که یک شب طاقت فرسایی بود که تاریخ میگه بین 400 تا 700 نفر را امیرالمومنین تو اون شب به درک رسوندن، چون حضرت امیر هر ضربه‌ای که میزدن یک یا الله اکبر یا لا حول ولا قوت الا بالله میگفتن. بعد خب ضربه امیرالمومنین نیاز به ضربه تکمیلی دیگه نداشت، یکیش تمام میکرد کار طرف. شماردن دیدن 700 تا ذکر گفتن همشه حضرت، یا 400 تا یا 700. بعد از حضرت پرسیدن که خود شما که همش امشب رو تا طلوع فجر رو اسب بودین، نماز شب رو چه کار کردین؟ قبلا خوندم، روی اسب خوندم. هیچ چیز کسی را که لذت عبودیت و حلاوت ذکر و شیرینی انس با خدا را درک کرده، محال هیچ چیز اونو بتونه از خدا منقطع، محاله ها. به یه آدم عاقل که ذائقش هم درسته، شما میتونین با هزار لطایف الهیل که درک هم کرده، ذائقش هم اینو چشیده، نه فقط گفته باشن بهش، یک غذای فوق‌العاده لذیذ را با یک نان خشک عوض کنین، بگیرین بگین اینو بگیر اونو بده. بعد مگه فاصله ای لذت یک غذای لذیذ با یک نان خشک چقدره؟ بگین 100 واحد مثلا، خیلی کم میش کنیم. فاصله لذت ملکوتی با لذت مادی چقدره؟ صدها میلیون واحد. فاصله لذت اتصال با خدا با لذت‌های ملکوتی چقدره؟ بی نهایت. اینی که می‌فهمد الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، کیه که لذت و شیرینی محبت تو رو چشیده باشه، تو جانش آمده باشه، به چیز دیگه مشغول بشه، قصد چیز دیگه ای بکنه، چه به طور کلی که از خدا رو بگردانه، چه به طور جزئی که در یک کاری الان بگه فعلا این کار رو باید انجام بده. اینه که در شب عروسی حضرت صدیقه و حضرت امیرالمومنین اولین کاری که میکنن با هم عبادت میکنن، توجه فرمودین؟ چیزی اصلا قابل حال لذت جسمی جنسی خوردن اصلا این پوچ، هیچی نیست، مشغول یک سه چیزای حقیر، تازه هم اخرویش هم تازه چیزی نیست، اون که با دنیایش قابل قیاس نیست نسبت به اصل لذت. و من الذی چه فابتغا عنک حولا، کیه که تو رو با غیر تو عوض کنه؟ اصلا یه آدم کور مگر یوسف رو با مثل بنده کریه المنظری عوض کنه؟ غیر کور محال عوض کنه. این که میفهمد عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل من حبک نصیبا، اون چشمی که تو رو نمیبینه اصلا کور، چشم باید چی داره پس؟ چشم نداره، کوره. میتونه بگه این و این مساویان برای من فرقی نمی کنم، بعد یکیش یوسف باشه یکیش یه فرد کریه المنظر، بعدم ادعا کنه من چشم دارم؟ نمیشه، محاله. خب پس یک این که انسان مرید مختاره، دو تمایلات متفاوته، مادی و معنوی داره، امور مادی و نفسانی تمایلاتش محسوسه. ترجمه فهمیدی؟ برای کسی که قوای بالاترشون باز نشده این جذابیتش البته بیشتره. بالاتری نداره آخه. ببین شما یک بچه رو اگه بکنید رئیس جمهور، بگین خب حالا رئیس جمهور این ببین چقدر لذت داره، بچه 5 ساله، حالا حاضری با دو تا شکلات عوض کنی؟ میگه بله حاضرم، اصلا نمیخوام اونو. چون قوه وهمش به به شکوفایی نرسیده تا لذت ریاست را احساس کنه. این فعلا قوه حواستش و یه مقدار قوه خیالش فعاله و یه سر سوزن از قوه وهمش. همین بچه بزرگ میشه، این قوهی که قوه ادراک لذت مقام رو میتونه داشته باشه فعال میشه، تمام هستیشو میده شکلات که سهل است تا به اون لذت برسه. پس امور مادی اینی که اونایی که اسیر بطن و اسیر چیان تازه هنوز به مراتب عالی حیوانی هم نرسیدن، در مراتب ادنای حیوانیت اسیرن، در پسترین مراحل. چون حیوان قوه وهم داره، شیر برای که رئیس قلمرو خودش باشه حاضر به کشتن بده خودش رو، رقیبش بیرون کنه، ریاست و اینا رو درک میکنه، اینا رو با قوای عالی حیوانیه. پسترین قوای حیوانی قوای همین حسه، حواسه، حواس پنجگانه. از اون بالاتر قوای خیالی حیوانیه، از اون بالاتر قوای وهمی حیوانیه. اینطور تازه این همش شد قوای حیوانی تا برسه به قوای انسانی انسان. خب اینا چون محسوسه براش، بالاخره لذتاش بیشتره، محرک تمایلات شهوی و غضبی میشه. شهوت جلب لذت، غضب دفع مثلا رنج یا نگه داشتن لذت در برابر. امور مادی، امور نفسانی، اینا محرک تمایلات شهوی و غضبی هست، جلب لذت ها، دفع رنج ها، لذت های محسوس، خیالی، هرچی میخواد باشه، وهمی. اینه که در بد و امر اینا چی هن؟ چون قوش فعالتره، جذابیتش برای آدم بیشتره. اینه که برای فرد بچه، کودک، مثلا خوردنی ها، این چیزای اینجوری، یا بازی که قوه خیال بچه رو لذت بهش میده، خیلی شیرینه، خیلی جذابه، جذابتر از کلام حکیمانه. الان همینجا تو همین شهر بگن یه فردی مارگیر آمده، کار عجیب غریب انجام میده، صدها هزار نفر حاضرن برن، بگن علامه طباطبایی آمده میخواد حقایق توحیدی قرآن رو بیان کنه، صد نفر معلوم نیست پای صحبتش بره. مگه برای اسم علامه طباطبایی؟ خب اسمم باز چیز خیالیه. یه فرد گمنامی آمده بحث توحید، حقایق معارف قرآن رو میخواد بیان کنه. خدا رحمت کنه استاد ما، یه وقت ما تو اون دانشگاه جلسه داشتیم، ازشون یه سری راهنمایی میخواستیم برای جلسه. یه بار فهمودن که توی آخر جلسه‌تون پرسیدم پذیرایی هم بکنیم یا نه، فهمودن تو اون جلسه پذیرایی بکنیم. بودن تو جلسه‌تون که فضای عمومی دانشجو بودن، تو خوابگاه دانشجویی بود، فهمدن شیرنی هم بدیم. بعد فهمدن ذائقه های افراد بیشتره، متفاوته. یکی ذائقهش ذائقه معنوی، یکی با همون مثلا پذیرایی که میشه مثلا جذب براش صورت میگیره. بالاخره برای افراد متفاوت باید متفاوت عمل کرد. پس در بد و امر این گرایشات کششش بیشتره، از گرایشات معنوی که محرک گرایشات عقلی و قلبیه. یه بار مرور رو سریع‌تر بگم که تو ذهن رفقا بمونه، ما اختیار و انتخاب داریم، عوامل مختلف توش تأثیر میذاره، تمایلاتمونم متفاوته، مادی و معنوی. امور مادی جذابیت محسوس داره و محرک تمایلات شهوی و غضبیه، امور معنوی هم محرک گرایشات عقلی و قلبی انسانه که اینا گرایشات اختصاصی انسانه. خب و لذت امور عقلی و قلبی اصلا قابل مقایسه نیست با لذت حس و وهم و خیال، فوق العاده زیاده، لذتش بی نهایت برابره. مثل آب باریکه میمونه لذت حسی در مقابل یک اقیانوس لذت عقلی. باز لذت عقلی به لذت قلبی مثل آب باریکه. ببینید اینجوری مثال بزن خیلی بهتره. وسعت دنیا به آخرت چقدره؟ دنیا به آخرت بگین به اندازه یک دونه انگشتری که بندازین شما توی کهکشان ها، اینه وسعت دنیا به آخرت. وسعت لذات حسی به لذات عقلی اونقدره. درک نکرده آدم که بفهمه چیه، قوش فعال نیست. خب اگر اینطور شد، گاهی وقتا اون تمایلات که غلبه کرد به سمت عبور از دین میره، اون تمایلات معنوی اگر فعال شد به سمت متدین تر شدن آدم حرکت میکنه، به سمت ارزش‌های معنوی حرکت میکنه. به همین خاطر ما یه حالت هم نداریم. گاهی وقتا میبینیم افرادی که ظواهر خیلی موجهی هم ممکن از دید خیلی ها نداشته باشن، در برخی موارد اعمال دینی فوق‌العاده قوی انجام میدن، جدی انجام میدن، مثل همین مجالس حضرت ابا عبدالله، این همه رو جذب میکنه. بعد بعضیا توی همین موقعیت ها از کسانی که خیلی دین دارن دیندارتر عمل میکنه. نمیشه اون تک رفتارها رو البته مثال زد، بگیم این اینجوریه پس این دیندارتره. در نهایت باید معدل گیری کرد. ببین دین یه مجموعه است، یک دونه عامل که نیست، یه دونه دروغ گفتن نیست، یه مجموعه است. بعد افراد مثل درس خونی، درس خوان بودن مثل دیندار بودن، یکی مثلا ریاضیش قوی تره، اون یکی فیزیکش نمرش بالاتر شده. آخر برای اینکه ببینیم در مجموع کدوم برتری داره، باید ذری به هر کدوم از درسا بگیرن، معدل بگیرن، نه معدل خشک و خالی که بگن این یه دونه دروغ گفت اونجا مثلا یه دونه چی اینجوری با هم خط بخوره. نه، بعضی چیزا ثقل داره تو دینداری، مثلا الغیبت و اشد من الزنا تعریف شده، باید اینجوری لحاظ بشه در دینداری ها، با ذری بهش معدل گیری بشه. بنابراین این خیلی کودکانه است که اون یارو نماز خونده اونجا هم دزدی کرد پس فلان، اون یکی نماز نمیخونه دزدی نمیکنه پس فلان. این نیستش که، این حرف بچه هاست، اصحاب اوهام و خیالات اینجوری حرف میزنه. پس یکی اتفاقا از مهمترین عوامل درمان دینگریزی همینجور مجالسه. امام حسین نسخه درمان نیست، خود شفاست، درمان بدون عارضه است. نسخه نیست بگی این کارو بکن بشه، نه، اصلا وقتی وصل میشه فرد به حضرت ابا عبدالله یا اهل بیت و خصوصا حضرت ابا عبدالله، اصلا خودش درمانه، راه درمان نیست. درمان شد، تمام شد، به اندازه خودش، به اندازه اتصالش البته دیگه، به همون اندازه. یعنی وقتی که آمد توی زیر چراغ چی شد؟ روشن شد دیگه، تمام. باز دیگه چراغ یه کاری نمی کنه تا روشن کنه، روشن شد تاریکی رفت دیگه، مصباحه، ظلمت رفت. یکی از بهترین عوامل دینگریزی درمانش همین مجالس اتصال به اهل بیت، خصوص مجالس معارفه، خصوصا مجالس امام حسین. به همین خاطر اونایی هم که میخوان چیز کنن، اونایی که میخوان دین را ضایع کنن و مردم از دین فاصله بدن، میگن که اگر میتونی اینو از بین ببر، اگر نمیتونی سعی کن از درون توهیش کنی. این گلادستون نماینده مجلس عوام انگلستان بوده، یه وقتی گفت توی توصیه هاش ظاهرن اینطوری، حالا این بوده یا تو اون چی مستعمر دستمایه هزار صفحه‌ای چگونه اسلام را نابود کنیم، این کتاب خاطرات مستر همفر که وهابیت رو درست کرد توی عربستان، خواندنیه ها، که مأمور وزارت مستعمرات بود، خودش میگه یک کتاب هزار صفحه‌ای بود که چگونه اسلام را نابود کنیم. اونو خوندیم و دستورالعمل کلی کارمون بود. بعد آمده بود توی این ترکیه و بعدم سمت عربستان این قائله وهابیت رو درست کرد. بعد ایشون حالا یا تو اون کتاب بوده از حرفای گلادستونه که میگه اگر میتونید قرآن رو آتیش بزنید از بین ببرید، این خب خیلی خوبه، ولی اگر نمیتونید از درون توهیش کنید. نهایتا مردم رو به همین چیزای ظاهری مشغول بشن، به قرائت بدون فهم نهایتا این کار رو بکنید. وقتی با ناراحتی همین گلادستون قرآن رو کوبید روی میزه سخنرانیش، بعد گفتش که تا این در بین مسلمین هست نمیشه بهشون نفوذ کرد. حالا من حرفش رو کامل کنم، تا قرآن اهل بیت خصوصا، چرا 50 کشور مسلمان به ذلت کشیده شدن، قرآن هم به حسب ظاهر دارن دیگه توش. بعد قرآن گذاشت رو همون میزش که داشت صحبت میکرد، فرشم بود همه جا، به مخاطبینش گفتش که هر کی میتونه بدون اینکه از رو فرش رد بشه بیاد این قرآن رو برداره. به فرض کنید اینجا همه فرشه، اینجا تا 10 متر فرش، تا 20 متر فرش، بعد یک کسی به شما بگه بدون اینکه از رو فرش رد بشین به این دستمال کاغذی رو بردارین، چیکار میکنین؟ چجوری میشه؟ فرشا رو جمع کن. یک حرکت نمادین بود. این قرآن در جلوش چیا وجود داره؟ قرآن و اهل بیت جلوش چیا وجود داره؟ یک سری حریم‌های وجود داره. تو تا اون حریم‌ها رو نشکنی اصلا نمیتونی بیای اینو برداری ببری. از مقدسات، از حرمت‌ها، از مجالس، شما که نمیتونی امام حسین بگیری که، باید اول چیکار کنی؟ این حریم دفاعی رو درش بشکنی، فرش رو جمع کن، راحت ببرش تو. که بعد برای این جمع کردن فرش ها کی پدید آمد؟ وهابیت. یکی از عوامل جمع کردن فرش هاست. شما ببینید اگه الان مکه و مدینه که کسی میره با یک کشور اروپایی، اگر مسجد الحرام و مسجد النبی رو ازش بگیرن، با رفتن به مثلا دبی چه فرقی داره؟ تمام آثار اسلامی که وقتی آدم میرفت انگار تو فضای صدر اسلام با پیغمبر با یاران نفس داره میکشید، همه رو جمع کردن، تمام مساجد رو تخریب کردن، بیش از 500-600 تا مکانی که اینها هی روحیه ایمان، روحیه نبوی، روحیه اتصال با اهل بیت اینا رو به آدم تزریق میکرد، چیکار کردن؟ بریدن. یه مسجد حرام مونده، مسجد النبی، اونم دیده میتونه خرابش کنه. بعد اینا رو که جمع کنین، شما ارتباطتون با میراث فرهنگ اسلامتون قطع بشه، یکی از این فرش ها میراث فرهنگی اسلامه، فرد بی بوته میشه، راحت میتونن درش بیارن. وگرنه وهابیت پلیدی که اصلا وقتی که پدید آمد، چه اون
منشأ فتنه و فسادشون که ابن تیمیه باشه که در زمان خودش اصلا تکفیرش کردن، کشتنش تو زندان، خود سنی ها کشتنش، تو شام اعدامش کردن، گفتن حرفاش حرفای آلوده‌ایه. چه اونش چه همین عبدالوهابش که وقتی پدید آمد خود علمای وقت سنی همه اینا رو تکفیر کردن. بعد سوال چجوری میشه کسی که هیچ کس قبولش نداره، نه شیعیان قبولشون داشتن نه سنی ها دیگه، مثل اینا میدونی مثل چی بودن؟ مثل بهاییت تو ایران، کدوم شیعه بهایی رو قبول داره؟ هیچ که دیگه، فرقه پدید آمده است. یه سوال خیلی روشن، هیچ کس یک گروهی را قبول ندارد، این گروه قدرت هم که ندارن. بگین یک جمع کثیری از مسلمین بودن، مثلا 10,000 نفر، همش 5,000 نفر، 5,000 نفر هم نبودن، 100 نفر. خب هیچ کس هم قبولشون نداره، بلکه همه چی میدونن اینا رو؟ تکفیرشون میکنن که بگیریم یا بکشیمشون یا حبسشون کنیم یا تعذیبشون کنیم یا تعذیبشون کنیم، اینجوری نگاه میکردن دیگه. خب شما میتونید تصور کنید که وهابیت، بهائیت که مثلا تو ایران پدید آمد، بیاد بعد جایی که تمام ایرانی‌ها روش حساسن، کجا؟ مثلا فرض کنید حرم امام رضا و تولیتش رو، بیان تولیت اینجا رو بگیرن، میشه اصلا همچین چیزی؟ فرض داره؟ چطوری نتونستن؟ یک گروهی که همه نجس میدوننشون، الان وهابیت رو نبینیم با پول خرج کردن های میلیاردی تحمیق کردن، تزویر کردن، یک دیرم خریدن، یک دیرم با تهدید تو عربستان نمیتونن حرف بزنن که الان قدرت غالب شده، اون وقت که قدرت غالب نبود که. چجوری میتونه این بر حساس ترین نقاط عالم اسلام بره و تسلط پیدا کنه؟ جز این که یک قدرتی که قدرت جهانی بود آوردش سر کار، جز این میتونه باشه؟ قدرتی که قرآن رو میزنه زمین، میزنه رو میز، میگه باید این قرآن رو بسوزونی، حامی اون بود. بنابراین این بحث مجالس اگر نتونن تعطیلش کنن، میان برای شما کم رنگش، برای هر کسی هر نحوی به یکی اسمس میدن، نمیدونم قهرمان تو کورش است، نه ابوالفضل، اون قهرمان عرباست. به یک تو این شبکه هم که شده ابزار خوب دیگه، به هر کسی از طریقی دیگه، از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. به یکی برای از راه دیگه، به یکی مثلا آقا این مجالس اینقدر مثلا اسراف میشه چیکار میشه، بیان پولا خرج کنین توی چندام یتیم خونه، هر جا به یک نحوی دیگه. نمیخوام بگم تو مجالس هیچ انحرافی هیچ اشکالی نیست، ولی هدف اون فردی که داره، این شیطانی که داره اینا رو پخش میکنه و یه عده افراد کم اطلاع ساده لوح اسیرش شدن، این نیستش که بیاین مجالستون رو پالایش کنین، ارتقا بدین، مجلس ها عمیق‌تر بشه، معنوی‌تر بشه، عالمانه‌تر بشه، قلب را بیشتر اصلاح کنه. اینی که اینطوریه پس ولش کن. اونی که میگه فلانی هم نماز میخونه هم دزدی میکنه، مقصودش چیه؟ پس نماز به درد اینه مقصودش، نه اینکه دزدیشو بذاره کنار. مقالطه ها ظریفه، افرادم توش میمونن. خب بسیار تون بحث یک سوالی راجع به اسامی چون بود، راجع به اسم یاسین دیشب گفتگو شد، نص روایت داریم که اذن برای گذاشتن اسم یاسین نداریم، برای اسم طه روایت نداریم، اما شارحین این حدیث تو ملاک اسم یاسین گفتن از باب اینکه اسم یاسین اسم اختصاصی حضرت ختمی مرتبت هست، مثل اون میشه اسم طه. بنابراین احتیاط در اینه که با اینکه نصی براش نداریم، لقب اختصاصی رسول اکرم را کسی نگذاره. همونطور که لقب چیزی که ظهور داشته باشه در لقب اختصاصی اهل بیت نباید گذاشت. مثلا اسم فاطمه عالی، اسم زهرا هم خیلی خوبه، ولی فاطمه زهرا یه مقداری ذهن را به این سمت میبره که این ظهور در یک شخصیت خاص داره دیگه، از اون عدول نمیکنه. اینجا جای احتیاط دیگه، توجه فهمید. اسم اینقدر مهمه که دشمنان هم فهمیدن که این اسمها گذاشته نشه. حالا با بعضی وقتا بهانه های رنگارنگ و شیرین، گاهی وقتا هم با رو کردن خباثت های باطنی. مثلا مدتی خلیفه دوم گذاشتن اسم محمد را ممنوع کرده. اللهم صل علی محمد را با اینکه این اسم محبوب ترین اسم نزد خداست. و در روایت داره که کسی در خانه که محمد باشه یا علی باشه یا حسن باشه یا حسین باشه، فقر تو اون خونه نمیره. آقا امام باقر علیه السلام داشتن یه جای رد می شدن، یکی از شیعیان رو دیدن، بعد اون بچهش آمد جلو. آقا فرمودن اسمت چیه؟ گفت محمد. فرمودن کنیت چیه؟ گفت علی. حضرت فرمودن که این از شیطان خیلی دور میشه و شیطان از این بچه خیلی دور میشه، چون اسم محمد و اسم علی شیطان را دور میکنه، همونطور که اسم دشمنان ما شیطان را خوشش میاد، نزدیک میکنه. امثال اینها داریم، اینا رو دیگه بعد آدم اینا رو مراقبت کنه. چون با سوال شد، در روایت چیزی نداریم تصریح، ولی ملاک همون یاسین تاها هم شاید بشه بهش حکم کرد. مطلب بعد که مونده از بحث گذشته اینه که والدین برای بچه های خودشون همونطور که برنامه غذایی دارن که مثلا این سن رشدشه این غذاها براش لازمه، باید یک طرح و برنامه برای تربیتش داشته باشن. این که واجب والدینم هست، برنامه های مذهبی خاص، برنامه های معنوی، تو منزل، بیرون از منزل. عرض کردم قدیم اینطور بود، مثلا استاد میگرفتن که بیاد به بچه آداب یاد بده. مثلا گلستان سعدی رو میخوندن، بوستان رو میخوندن، اون جایش که برای بچه تناسب داره. اینا باید جز برنامه های ما باشه. عدم تحکم، تحمیل، اینا رو قبلا مثل که گفتیم. سرزنش، سرزنش زیاد لجاجت را تحریک میکنه، در روایت هم داریم. و ابراز صمیمیت و محبت که این رابطه ها و فاصله های رابطه ها تقویت، فاصله ها کم بشه، اون وقت بعد اثر داره. تو بحث محیط های نامناسب درمانش عرض کردم. یک، مبارزه منفیه، آدم تو اون محیط ها نره اولا. دو، اون محیط ها رو سعی کنه جمع کنه، جلوگیری کنه. و در رتبه سوم اگر قابل اصلاحه، اصلاح کنه اون محیط را. ببینید رسول اکرم وقتی که مسجد قبا را ساختن، در مقابلش منافقین آمدن مسجد ضرار ساختن. یک مسجدی ساختن، قرآن فرمود که این مسجد بر کفر و تفریق و تفرقه و اینها اصلا بنا شده، فونداسیونش بر بی خداییه. رسول اکرم وقتی که آیه نازل شد، دستور دادن اون مسجد رو خراب کردن، بعدم کردن زبالدان عمومی شهر مسجد ضرار رو، مردم میان آشغال بریزن اونجا. محیط هایی که محیط کشت شیطان، محیط کشت میکروبه، باید جمع بشه. این دو. سه، از اون طرف خب جمع بشه، یک سری جذابیت داشته که افراد رو دعوت میکرده این محیط ها. ما باید در قبالش محیط ها و کلونی های مثبت بسازیم، مجموعه های خوب، این باید ساخته بشه. اون بار سلبی داره، ایجاب چی، جمع کردن محیط منفی، خب بار ایجابی هم باید داشته باشه. تو هر محیطی متناسب با خودش دیگه. و بعد ایجاد روحیه مقاومت، هم در خودمون هم در اطرافیان و فرزندانمون. شما چیزی کم و کسر ندارید که بخواید در مقابل مثلا امور منفی عزت نفستون، اعتمادی که باید داشته باشین به اون تکیگاهتون از دست بره. تو بحث بزرگان و افراد تاثیرگذار، بزرگان یعنی آدم تو چش بزرگ میان، خیلی هاشون بزرگ نیستن واقعا، بعضیشون بزرگ هم بعضیشون هم ندیگه. خب که دیشب گفتگو کردیم بحث ستاره ها، این سوپر استار ها، ستاره های سینمایی، ورزشی، موسیقی، خواننده ها، امثال اینها، میبینید اینقدر تأثیر داره که حتی طرز راه رفتنشون، نحوه حرف زدنشون، تکی کلام هاشون بعضن تقلید میشه. خوش آمدین. وقتی که این طرز راه رفتنش تقلید میشه، تمام عمق وجودش داره با شدت هرچه بیشتر در این فرد تزریق میشه. مدل لباسشون، تک کلام هاشون، مدل موشون، میدونه مثلا این معنا هم نداره، حتی این زشته، غیر صحیحه، ولی تقلید میکنه فرد. خصوصا جوان ها اینطوری هست و اتفاقا هدف شیطان بیشتر هم جوانه، نیروی مملکته، نیروی انسانیه، چون جوانیش که تو این راه غلط رفت معمولا همینطور میره جلو دیگه. خب یک مربعی از خانواده، از محیط آموزشی مدرسه، از دوستان و از رسانه تشکیل شده که این مربع بیشترین تأثیر را رو شخصیت افراد داره. خانواده، دوستان، مدرسه، رسانه، محیط تحصیل، حالا کلن اهم از مدرسه و دانشگاه و حوزه و اینها. خیلی وقتا افراد تأثیرگذار تو این محیط ها، مثلا بچه ها تحت تأثیر یه معلمشون قرار میگیرن، این هم فرصت هم تهدیده، باید این را به صورت فرصت ازش استفاده کرد. پدر مادری که میبینن یه بچه خیلی از یه معلمش صحبت میکنه، استفاده کنن، ارزش ها را از طریق اون به سهولت میتونن در این بچه جریان بدن. این نکه نگون چی بخوان مهارش کنن، این علاقه پیدا کرده فعلا، اونم فرد ضد ارزشی نیست، اگه فرد ضد ارزشه اون یه مطلب دیگه است، اگر نه انسان درست و فل جمله درستیه، از اون میشه استفاده. معلم نافذ تو مدرسه برای بچه ها تأثیر گذارتر گاهی وقتا از والدین، از محیط خونه، جز گروه مرجع محسوب میشه، جز ملع برای اون بچه هست. بنابراین ما باید خیلی دقت کنیم که تو کجاها، محیط مدرسه، باید رفقا بالاخره این سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت بچه هر جا شده به زور زحمت یاد میگیره، ولی انسانیتشو میخواد کجا یاد بگیره؟ این بچه ای طفل معصومی که امانت خداست در دست من و شما، تا 7 سالگی که هیچ برنامه خاصی برای تربیتش نداریم، من تو رشد گیاهی معمولا دارم، بعدم نداریم، میگیم خب راحت شد دیگه، از 7 سالگی میندازیمش توی محیط مدرسه. محیط مدرسه کجا بهش آداب و اخلاق و امور انسانی رو آموزش میدن؟ کجا فرصت میکنه؟ اینقدر پر کرده برنامه بچه رو با ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا که اصلا نمیتونه آموزش بده، بخوادم نمیتونه. شاهدش از 100 تا بچه دیپلمه، از 1000 تا ببین چند تاشون روخانی صحیح قرآن را بدون مکس و اینا دارن، روخانی در حد روانخانی، تجوید و اینا هم نمیخواد. کمتر از 20-30% میتونن. این فاجعهش وقتی که تو این کاروانای حج آدم میگه نمازتون رو بخونه، اون وقت معلوم میشه. یعنی تو 100 نفر واقعا به اندازه 10 نفر نیستش که نماز بدون اشکال خونده باشن. بعضی وقتا هم بعضی کاروانها خوب البته بهتر. در حالی که این بچه 500 تا 700 ساعت قرآن داشته. این کلاسای بیرون میگن ما در عرض 30 ساعت روخانی روانخانی یاد میدیم. ما بچه هامونو انداختیم تو محیطی که از عهده اون واجبی که ما میخواستیم بر نمیاد، حتی در حد روخانی قرآنش. حتی این باز کل فضای آموزش پرورش نیست، مدارس متفاوتن، دغدغه های مدیران و مسئولین متفاوته، اصلا گرفتاری خود اون مدیر و معلم بیچاره هم نیست، اون خیلی وقتا متدینن، آدم های خوبی هن، ارزشمندن، همه معلمین ارزشمندن. فضا یک طوری تعریف شده که نمیتونه این کارو بکنه. یعنی ما اون تقلید پست کوری که از اون فضای غرب کردیم، مدل آموزش فرانسه را آوردیم اینجا پیاده کردیم، اون کشش نداره برای آموزش آداب و اخلاق. یه بار بحث آموزش پرورش و اینها رو بس که بحث کردیم دیگه بر نمی‌کرد. بعد مراقبت کنه در مسائل اخلاقی، در مسائل آدم، برای اینا برنامه بریزی، همینطوری که برای امور دیگش برنامه می‌ریزه. اینه که ظواهر نباید بر باطن و حقیقت بچربه و غلبه کنه. تیز هوشان، و یه بار دیگه هم عرض شد، جهنم پر است از آدم های تیز هوش. کم نداره تیز هوش که پر، همه بدعت گذاران تیز هوش بودن. حالا این فرد تیز هوش چقدر عقل داره، چه مقدار انسانیت داره، چه مقدار آداب مراعات میکنه، چه مقدار اخلاقش رو داره انجام میده، اینا رو باید دقت کرد. تیزهوش بودن یه بار دیگه هم عرض کردم، یک حسن اولی از خوبه، خیلی خوب، مثلا کسی که خوش حافظه باشه، تا از کجا از این حافظه استفاده کنه، مثلا کسی که یک چاقوی خیلی تیزی داشته باشه، خیلی خوبه، چاقوی تیز خیلی عالیه، تو کجا استفادهش کنه؟ بله در مسیر خدا خوبه. اونی که در کدوم مسیر و به چه کیفیت و به چه کمیت با چه حدود و قیودی استفاده کنه، اون تعیین کنندش میزان عقله. اینی که خداوند فرمود انما بالعقل اصیب و بالعقل اعاقب، به واسطه عقله که ثواب و عقاب و درجات تعریف میشه. در بعد اصل و فرع از اتفاق نشانه های عاقل اینه که اصل و فرع در ذهنش قاطی نمیشه، جای اصل و فرع رو خلط نمی کنه، جای واجب و مستحب با هم خلط نمیشه. راه درمانش تو این بحث گروه های مرجع و افراد تاثیرگذار، اولا این که ارزش باوری حقیقی جا بیفته. با چه ارزشه؟ ارزش های واقعی چیه؟ جا بندازیم. خدا رحمت کنه، من نمیدونم اینو کی در ما بچه بودیم جا انداخت، شاید خود مرحوم پدرمون. پدر ما اون وقت یه توی کارخونه کار میکرد، کارگر بود. بعد این اواخر ایشون شده بود مثلا مسئول فروش، هر وقت از بنده میپرسیدم پدر چیکار، میگفتم کارگر. یعنی اصلا آری نبود، مگه آره کسی کار کنه. یک طوری با بچه هامون رفتار کنیم که ارزش واقعی، یعنی اون حول نشه که حالا پدرم دکترا نداره فلان، اون یکی میگه یا پولدار نیستیم، بچه خودش متوجه نمیشه. اینا رو شما باید تو بچه ها جا بندازیم. ببینید یه بار دیگه هم عرض کردم، خدایی که تعداد رکعات که ستون دینه تو نماز، رکعات نمازی که ستون دینه رو نگفته، هیچ کدوم از جزئیات نماز خدا نگفته، فقط گفته اقیم الصلاه، نماز بخونید، به پا دارید، کی بخونین، چقدر بخونین. اون تازه لدلوک شمس الی غسق اللیل هم زمان تعیین نکرده، چقدر کمش، کیفش، چیا توش بخونین، هیچ کدوم رو نگفته. این خدایی که اینقدر از گفتن جزئیات نماز ابا کرده، جزئیات این که بچه ها چند بار تو روز بیان پیش شما، بعد وقتی که آمدن چجوری وارد بشن، در بزنن نزنن، اینا رو گفته. والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، بچه هایی که به بلوغ نرسیدند باید در سه موقعیت وقتی به پدر مادرشون، به اتاق پدر مادر میخوان وارد بشن، در بزنن. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. خب اون کنیز غلام که مشخصه، ولی بچه‌ای که بالغ نیست بفهمد باید این کار را بکنه، چون اون ثلاث مرات که شب قبل از نماز صبح که پدر مادر در حال استراحت و خوابه. دو، بین ظهر و عصر و حین تزعون از سیابکم من از ظهیره و بعد صلات العشاء سم شب، دوتاش اول و آخر شبه، در شبه یکشم در بین روز، که این خواب نیمروزی رو اشاره داره، که این خواب نیمروزی به اندازه 40 دقیقه تا نیم ساعت تا یک ساعت خیلی آثار داره، هم کمک میکنه به شادابی بدن، هم کمک میکنه برای کسی که میخواد نماز شب بخونه، این استراحت نیمروزی کمک میکنه که بتونه اونجا با نشاط بلند بشه. کار نداره، اینا رو باید تو آلمان آزمایش کنن، توی کارخانه بعد استراحت یک ساعته تحمیلی بدن به کارگر، بعد بگن بازدهی 100% افزایش پیدا کرده، تا بگیم عجب چیزی گفته دین ما. اینطوری من کار کردن ها این نازماش انجام کار نداریم. بعد بفهمت سلاس و آوراتن نکن، این سه وقت خلوت شماست، ممکنه پدر مادر لباسشون رو بازتر گرفته باشن، راحت تر بخوان استراحت کنن، بچه نباید در هر وضعیتی با هر لباسی پدر و مادر رو ببینه. خب حالا سوال اینه که اولا بریم تا جزئیات، بعد میفهمد که بچه ها باید این کار رو بکنن. خب بچه 4-5 ساله که به بلوغ نرسیده، فعل امرم دال بچه وجوبه، واجب است که بچه ها این کار رو بکنه. خب بچه هم که تکلیف نداره که واجب و حرام و مستحب و مکروه براش تعریف بشه، به بلوغ نرسیده، میگه آها این واجب شمای پدر و مادره که به اون آموزش بدی. میگم واجب است که بچه ها این کار رو بکنن ای پدر مادر، یعنی واجب است شما چیکار کنین؟ آموزشش بدین، نظر این بچه همینجور رشد کنه. ارزش ها رو باید به بچه نشون داد. چه ارزش های ارزش واقعیه؟ رفتن و خرید کردن. حالا همه نشون دادن هم با گفتن نیست، که وقتا گفتن ها و عمل کردن های ما با هم تعارض داره، تعارض که داشته باشه حتما گفته های ما شنیده نمیشه. پس اول اینکه ارزش ها و باورهای درست که نتیجهش بشه ارزش باوری حقیقی و تحقیر ارزش های کاذب. ارزش های کاذب رو آدم تحقیر کنه، چون گروه های ملعی که تأثیر گذار منفیان با ارزش های کاذب میان تأثیر میذاره، با شهرت، با ثروت، با قدرت و با مثلا فرض کنید که بعضی از هنرها، بعضی از موارد، با زیبایی ها، مثلا خیلی چهرش قشنگ، بگی که اینا یا ارزش غیر حقیقیه یا ارزش انسانی نیست. بله ارزش هست، ولی ارزش انسانی نیست که آدم دنبالش بره، که بعد ایران جز کشورهای اولی باشه که عمل بینی بکنه زن و مردش، خجالت آور. ما یه استاد گوش حلق و بینی داشتیم، ایشون خودش میگفت، میگفت اینقدر این عمل مزره که من اگه خورتوم داشته باشم عمل نمی کنم. خدا من سر عملش رفتم، مثل نجاری کارگان تخ تخ تخ، این 20 سال بعد میفهمه که چی بلای سرش اومده، الان که جوان متوجه نمیشه. چرا؟ چقدر هزینه ها از انسانی، جانی، مالی، وقتی، عمری، روحیه ها که داره تو سطل آشغال ریخته میشه. پول بده که خودشو یک وهم و خیال که یکم زیباتر بشه. اینا اون گناه پدر مادره که ارزش های درست رو نده. بعد یک مثلا چهره جالب توی فیلم ها و سریال ها و اینترنت و ماهوار و اینا میخواد شکل اون بشه دیگه. این که در روایت داره که ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء ابتغاء لوجه الله، چقدر خوبه که فقرا اغنیا تواضع داشته باشن نسبت به فقرا. این فقط بحث پولم نیست، رئیس نسبت به زیر دستانش تفرعن و تبختر نداشته باشه، کسی که فرادسته تو هر زمینه، زمینه مالی، زمینه قدرت، زمینه ثروت، شهرت، هر چی. و احسن من تیه الفقراء للاغنیا اتکالا علی الله، بهتر از این حالت، یعنی معجورتر از این حالت فرد متمکن، بی اعتنایی فرد محروم و فاقد به اون فرد، نه به شخصیتش ها، بی اعتنایش به مال به خاطر اتکاش به خدا. پس یک، ارزش های صحیح را درست جا بندازیم. دو، حال اعتماد به خدا و ارزش ها را جا بندازیم. و از اونا مهمتر، خود شما با توجه به ارزش های بزرگ بشین گروه مرجع. مگه نمیشه بشین هر کدوم از ما؟ برای زن و بچهش که میتونه آدم بشه، برای بچهش به اندازه ای که میتونه بدرخشه، هر کدوم از شما یک چراغ به اندازه که بدرخشه، بدرخشه. مؤمن نور داره، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه. همین الان بشار یه مرحوم آقای، خدا رحمت کنه، تو شمال بودن، آقای کوهستانی، سه استان گلستان و مازندران و گیلان در یک بازه چند ده ساله اینا متدین بودن واسه یه نفر. ایمان جاذبه داره، معنویت جاذبه داره. هر کدوم از ماها باید بشه، هر کدوم از پدرها تو خانواده برای بچهش بشه. انشاءالله که همه ایمان خدا کمک کنه بتونیم هم در مسیرش بریم هم ببریم. داد فرمونه همه شما رسالت بردن نفوس را به سمت خدا دارین. تبلیغ اسلام و هدایت نفوس به سمت خدا فقط کار آخوندا نیست، حوزه مسئول این کار نیست صرفا، همه، هر مسلمانی چون مسلمانه و چون به سمت خدا میره باید ببره. خدا از اون کسایی که میرن ولی به دیگران توجه ندارن اصلا خوشش هم نمیاد. این سوره عصر دیگه، ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. حالا دوتای بعدیش چیه؟ از مصادیق عمل صالح هستن دیگه، عمل صالح، ایمان و عمل صالح تمامه. ولی اینقدر توجه به این که آدم تنها تکرو و بی اعتنا به دیگران نباشه مهمه که دو تا از مصادیق عمل صالح رو دوباره مجزا ذکر کرده، و تواصوا بالحق، دیگران رو هم کمک کنه ببره. و این راه البته سختی داره، کسی که خودش بره خیلی سخت نباشه، خود دیگران هم کمک برسانه، اون وقتی که خیلی مسیر پر نشیب و فراز میشه، سخت میشه. و تواصوا بالصبر، بنابراین خدا از کسی که فقط به فکر خودشو، شکم خودشو، خواب و استراحت خودشو، زن و بچه خودشو، نماز شب خودش فقط باشد خوشش نمیاد. و این فرد از خسر بیرون نیامده، ملاک از خسر بیرون آمده چارتایی با همه، بینشون او نیست که یکی یا اینا یا این یا این یا این، نه، هر چارتاش با هم باید احراز کنه انسان. بذار همه ما به این سمت حرکت کنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد.